آب 5 متر بود و در برخی نقاط 13 متر و حتی 20 متر هم داشتیم و روزگاری که 37 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه بود. اون میشه احیا، اون میشه بازگشت به اصل. منتها ما الان داریم سانتیمتری میزان آب رو مطالعه میکنیم و مقایسه میکنیم به پارسال. یعنی اگر آمار امروز رو مطالعه بفرمایید میبینید که میگوین نسبت به خرداد سال قبل 32 سانتیمتر آب رفته بالا، نسبت به مرداد سال قبل 18 سانتیمتر و غیره. این حالت تثبیته، یعنی باعث امیدواری است که قسمت هایی از دریاچه ارومیه که خشک شده بود به کل آب برگشته، جلبک ها برگشته و آرتیمیا برگشته، ولی هنوز هم دریاچه احیا نشده.
حالا آقای کهرام، اون چه به ذهن خطور میکنه اینه که این بهبود وضعیت رو باید مدیون بارش ها یا همون وضعیت آب و هوایی منطقه دونست، یا اینکه اون رو باید به پای هنر ستاد احیای دریاچه ارومیه گذاشت؟
ببینید، بنده خیلی دوست دارم که بگم ستاد احیای دریاچه ارومیه خوب کار کرده، برای اینکه کمیته احیایی بود در سازمان حفاظت محیط زیست. بنده افتخار عضویت در این کمیته رو داشتیم، هر هفته تشکیل جلسه چه بکنیم چه نکنیم. اونجا حقیقت مطلب این است که اون تصمیماتی که گرفته شد برای احیای دریاچه ارومیه اینها عملی نشد، من جمله این که 40% آب حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب بود، این رو ما تخصیص بدیم برای دریاچه ارومیه به عنوان حق آب و یا حق آب دریاچه ارومیه، در حالی که این قرار عملی نشد و ما آب به خصوصی برای دریاچه ارومیه اختصاص ندادیم. بنابراین بنده چاره‌ای ندارم جز این که عرض کنم به نظر این حقیر واقعا تغییرات آب و هوایی که در سال گذشته داشتیم بوده که موثر بوده و دریاچه ارومیه رو به حالت تثبیت رسونده.
آقای کهرام، از دیدگاه شما ذهنیت بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت پیشینش ذهنیت منطقیه؟ آیا برخواهد گشت به جایی که احیا بشه؟
بله، میشه. مشروط بر اون که اون برنامه که ریخته بودن اون عملی بشه، یعنی 40% از آب حوزه دریاچه ارومیه به عنوان حق آب پرداخت بشه. عجیب اینه که در سالهای خشکسالی ما زمینهای زیر کشت رو از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار بیش از دو برابر افزایش دادیم. خب الان تکلیف اون کشاورز و دامپرور چی میشه؟ ما آبشو بگیریم بدیم به دریاچه ارومیه؟ اون قرار بود دولت کمک بکنه سیستم های آبیاری رو ما ترقی بدیم به سیستم های قطره‌ای و بارانی و مهپاش، ولی چون این اعمال انجام نگرفته ما هم نمیتوانیم آبی که کشاورز و دامدار ازش استفاده بکنه به دریاچه ارومیه اختصاص بدیم و اونها رو از زندگی ساقط بکنیم.
خب آقای کهرام، با این حساب راه علاج چه خواهد بود؟
شما جریان موش و گربه رو شنیدی که اینا نشستن موشا گفتن این گربه هلیه و بعد از ما میگیره و میبره؟ گفتن چیکار کنیم؟ یه زنگوله بنزین گردنش. گفتن به به و شامپانج خوردن. بعد فردا که هوششون جا اومد گفتن خب این زنگوله رو کی بندازه؟ هر هکتار خونم 10 میلیون تومان خرج لوله گذاری واسه سیستم های قطره‌ای و بارانی. خب اینو کی بده؟ کشاورز و دامدار امکانات نداره، وزارت جهاد کشاورز ورزی پول نداره، وزارت نیرو که کنترل آبها رو داره اونم امکاناتشو نداره. بنابراین این زنگوله یعنی این هزینه سرسام آوره 750 هزار هکتار این رو بیان سیستمای آبیاریش عوض بکنید، هنوز سازمانی در داخل ایران نیست که اینو تکلیفشو به عهده بگیره.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، در مورد شواهدی در مورد احیای دریاچه ارومیه. همونطور که در خبرها شنیدید، فرهنگ شریف نوازنده و استاد معروف تار ایرانی امروز در 85 سالگی درگذشت. محمد زرقامی در گفتگویی با اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا نگاهی داره به کارنامه هنری فرهنگ شریف.
البته آشنایی 55 سال پیش از گل‌های جاویدان شروع شده بود، چون گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجام که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن در دانشکده میوزیک بیلدینگ. بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند. و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای یحقی، آقای فرنگ شریف، آقای امیر ناصر افتتاح، رضا برزنده و من همکاری داشتیم. آقای شریف یه دونه آهنگ ساخته که شعرش مال آقای بیژن ترقی تو خونه خودش هم ساخته شد با کمک آقای محمد حیدری،
گل گریه،
به نام وقتی تو باغ چشات گل گریه وا میشه. فقط همین آهنگو ساخته. هر کیم بگه فرنگ شریف آهنگ دیگه ساخته بی خود گفته. ایشون نوازنده بی‌نظیر تار بود، در کار بداهه و تک نوازی نظیر نداشت.
وقتی تو باغ چشات
اشاره کردید به نوازندگیشون، میشه یه مقدار در مورد همین صحبت کنیم، شیوه نوازندگیشون؟ چون از شما کارهایی هست.
یه شیوه بود، ایشون شاگرد حاجی الاکبر خان شهنازی بود، از بچگی شاگرد اون بود. شیوه آقای حاجی الاکبر خان شهنازی رو گرفته بود، به اضافه اینکه خودش مغز عجیبی داشت برای بداهه شدن و شیرین ساز زدن. حاجی الاکبر خان شهنازی ردیفتون خوبی بود، ولی نوازنده بداهه به شکل فرهنگ شریف نبود. اون بقیهش خود تو ذات و خون خود فرهنگ بود که به اون شکل داره بود.
حالا این بداه نوازی تأثیری هم مثلا وقتی شما به عنوان خواننده در کنارشون قرار میگرفتین تأثیری رو کار شما هم میذاش به صورت
خیلی اثر داره. آقای شهناز وقتی میزد دو نفر بودن که در جواب دادن آواز بی نظیر بودن اینا، یکی آقای بدیعی بود، یکی آقای فرنگ شریف. یعنی اون چیزی که میخوندی شما به قولی آقای جلیل شهناز، نل به نل، این اصطلاحی است که بین موزیسیان ها، نل به نل جواب میدادن. نه اینکه شما یه چیزی بخونی بعد نوازنده بره یه چیز دیگه بزنه یا یه آرپژ بزنه اون چیزی که تو مغز خودش پیاده کنه، خود خواننده رو هم گمراه میکنه. ولی فرهنگ شریف اون چه که میزد درست بداهه بود، اون چیزی بود که خواننده خونده بود، رج نمیزد، جواب آوازو میداد و به قدر این زیبا جواب میداد.
خود شما تو همکاریاتون که باهاشون بودید وقتی که میخواستین قطعه رو اجرا کنید، میخوام بدونم چه تفاوتی داشت نوازندگی فرهنگ شریف در کنار شما؟
چند نفر بودن؟ آقای شهناز بود، آقای کسایی بود، آقای پرزی آقی بود، آقای بدیهی بود، رضای ورزنده بود. ما وقتی با اینا در تماس بودیم، وقتی میخواستیم بریم بخونیم یا برنامه رو اجرا کنیم، مثلا من با فرهنگ شریف یا آقای پرزی آقی، آقای بدیهی و آقای کسایی، آقای شهناز کار میکردم، خیلی راحت ما کار میکردیم. برای اینکه حرفای همدیگه رو میفهمیدی، اشاره میکرد رو ساز، من میفهمیدم چی کار میخواد بکنه، من بعد چی کار بکنم.
اگه بخواید شما نگاهی بکنید به کارنامه آقای شریف و میراث آقای شریف رو برای موسیقی تعریف کنید، چه تعریفی ازش میدید؟
من میگم یه نابغه بود که شبیهش خیلی کم به دنیا میاد و متاسفم که مردم خوب نشناختنش.
برای ساز تخصصی خودش چطور؟
بی‌نظیر بود دیگه، دو تا تار داشت، دو تا یا سه تا تار داشت، من میدونم. همم کار یحیی بود، کارهای بسیار خوبم بود. خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. تار یعنی این که خداش و به خدا نزدیک میشد وقتی ساز میزد، چنانچه که با خود ما که وقتی ساز میزد ما گوش میکردیم، واقعا میرفت تفکر پیدا میشد در اون، فکر پیدا میکردیم که این چجوری شد، از این گوشه چجوری رفت. وقتی سلمک میزنه بعد شهناز باید بزنه، سلمک میزنه اما یهو شوشتری میزنه، منصوری چهارگاه میزنه، بعد برمیگرده دوباره میاد شوت، اینا قشنگ بود. یا ابو عطا میزنه چجوری مدلاسیون میکنه تو سگاه. این همون چیزیه که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه.
در آخرین روزهای حیاتشون دیداری کردید؟
آخرین دفعه که من رفتم با آقای دکتر برومند، پسر آقای ادیب برومند، شاعر معروف، ایشون اومد منزل ما، رفتیم بعد دیدنش دیگه اون روزهای آخر بود. من دیدم دیگه این فرهنگ اون فرهنگ نیست.
نیم قرن شما در کنار آقای فرهنگ شریف بودید، به هر حال اون چیزی که مردم دوست دارن چون با صدای شما بسیاری خاطره دارن و شما هم قطعا خاطراتی در کنار آقای فرهنگ شریف داشتید.
اوه، اینقدر خاطر زیاده که اصلا گفتنی نیست. اینی که من یه شعر خوندم از آقای پازوکی، یه بچه، با همینم با شما خداحافظی میکنم، بچه رو میگم.
بله بسیار قشنگه، بله اون کارو شنگه.